ده شب در ایران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. چهاردهم اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر با چهارم ماه می 2023 میلادی. درود و سلام دارم خدمت همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به آخرین خبرها با همکارم مهداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. وزیر دفاع اسرائیل با اظهار نگرانی از پیشرفت در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت تهران مواد لازم برای ساخت 5 بمب هسته‌ای را به دست آورده است. یوآف گالانت روز پنجشنبه در دیدار با همتای یونانی خود در آتن اظهار داشت ایران با یک بمب اتم راضی نمی شود و تاکنون مواد غنی شده 20% و 60% را برای ساخت 5 بمب به دست آورده است. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی هنوز پاسخ قانع کننده‌ای به کشف آثار اورانیوم غنی شده با غلظت بیش از 83% در تأسیسات فردو پاسخی نداده است. جامعه جهانی بهایی در بیانیه اعلام کرد که وزارت اطلاعات به دفن اجباری متوفیان بهایی در گورستان خاوران ادامه می‌دهد و 4 شهروند بهایی نیز در این ارتباط بازداشت شدند. این بیانیه با اشاره به اینکه تعداد متوفیانی که بدون رضایت خانواده‌هایشان و بدون رعایت آداب بهایی در خاوران دفن شده‌اند به 6 نفر رسیده است. خبر داد که 3 شهروند بهایی در آرامستان بهاییان و 1 شهروند دیگر که خواستار دفن مادر بزرگ خود با رعایت آداب بهایی شده بود از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند. آزارهای سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهایی طی 4 دهه اخیر همواره ادامه داشته و منابع بهایی در هفته‌های اخیر گزارش دادند که مأمور وزارت اطلاعات در گورستان خاوران تنها در صورت دریافت مبلغی گزاف اجازه دفن بهاییان در آرامستان متعلق به آنها را صادر می‌کند. ابراهیم رئیسی که به دمشق سفر کرده، همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه را در مقایسه با همکاری‌های سیاسی دو کشور نامتناسب خواند و خواستار جهش در آن شد.
ما به هیچ وجه میزان کار اقتصادی و فعالیت تجاری در ایران و سوریه و بین دو کشور رو متناسب نمی‌دانیم و معتقدیم ما به میزان ارتباط سیاسی با یکدیگر به اون میزان فعالیت تجاری و اقتصادی انجام نمی‌شه.
ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در دیدار با فعالان اقتصادی ایران و سوریه گفت روح حاکم بر مذاکراتش با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه افزایش روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور بوده است. در جریان این سفر مقام‌های دو کشور چندین سند همکاری امضا کردند که ابراهیم رئیسی تعداد آنها را 15 سند و وزیر خارجه جمهوری اسلامی شمار آنان را 14 سند اعلام کردند. به گفته یک عضو فرهنگستان علوم، 5 طالاب ایران در فهرست سیاه کنوانسیون رامسر قرار دارد و ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین طالاب‌های در معرض انقراض در جهان را دارست. ناصر طالب بیدختی، استاد دانشگاه و عضو فرهنگستان علوم، روز پنجشنبه در نشست وضعیت طالاب‌های کشور گفت در حال حاضر طالاب‌های انزلی در گیلان، نیریز در فارس، شادگان در خوزستان و 2 طالاب در هامون در سیستان و بلوچستان جزو طالاب‌های در معرض انقراض محسوب می‌شوند. همچنین به گفته این پژوهشگر رتبه ایران در شاخص از دست دادن طالاب‌ها طی 10 سال اخیر بیش از 14% افت داشته است. از جمله عوامل نابودی طالاب‌ها می‌توان به تغییر کاربری اراضی، سدسازی، تخلیه فاضلاب‌های شهری و صنعتی و عدم تأمین حقابه زیست محیطی اشاره کرد. و به گفته یک مقام وزارت آموزش و پرورش، کتاب‌های درسی در سال تحصیلی جدید با مجموعی از تغییرات همراه خواهند بود. علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، از جمله محورهای این تغییرات را بازبینی در کتاب جمعیت و خانواده اعلام کرد.
سپاسگزارم. مهداد میردامادی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به اظهارات اخیر وزیر دفاع اسرائیل درباره توانایی تهران برای ساخت 5 بمب هسته‌ای. به واکنش مسئولان جمهوری اسلامی در مواجهه با عدم رعایت حجاب اجباری از سوی زنان نگاهی خواهیم داشت. و در این مجله به فروش اعضای بدن به دلیل فقر در ایران می‌پردازیم. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. وزیر دفاع اسرائیل امروز با ابراز نگرانی از پیشرفت چشمگیر در برنامه هسته ایران گفت که تهران مواد لازم برای ساخت 5 بمب هسته ای را به دست آورده است. وزیر دفاع اسرائیل گفت اشتباه نکنید، ایران با یک بمب اتم راضی نمی شود. ایران تا کنون مواد غنی شده 20% و 60% را برای ساخت 5 بمب هسته ای به دست آورده است. به گزارش شبکه خبری I-24 اسرائیل، او در ادامه با اشاره به موج اخیر پرتاب موشک از غزه و استقرار نیروهای ایرانی در سوریه هشدار داد که پیشروی‌های ایران و غنی‌سازی تا 90% اشتباه بزرگی از سوی ایران خواهد بود و می‌تواند منطقه را به آتش بکشد. در گفتگو با بهروز بیاد، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن اتریش، ابتدا از او درباره این ادعای وزیر دفاع اسرائیل و صحت آن پرسیدم.
این صحبتی که الان وزیر دفاع اسرائیل کرده، در واقع هنوز ربطی به اون بایگانی که از تهران یا نزدیکای تهران بردن ربطی نداره. این در ارتباط با گزارش‌های آژانس گزارش داده که جمهوری اسلامی این مقدار اورانیوم 60%، اورانیوم 20%، اینا همه رو آژانس اعلام کرده و فکر میکنم صحبت از دفاع اسرائیل متکی به این ارقامه. در اینکه جمهوری اسلامی با هدف ساختن بمب برنامه هستیش شروع کرده، به نظر من جای تردید نیست. منتها درجه پیشرفتش، اگه بیشتر بخوام بگم، چرا گفتم تردیدی نیست، زیرا که جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست در واقع مزاحمت منطقه‌ایش نیاز به بازدارندگی داره. یکی ساختن بمب، یکیش هم عمق استراتژیکش که تو همین کشورها نیروهای نیابتی درست کرد. از این لحاظ جمهوری اسلامی تقریبا بدون تردید میشه گفت قصد ساختن بمب داشته. الان اگر بتواند میکند. منتها اینی که آوازی دفاع اسرائیل میگه به نظر من یکم سخاوتمندانه است. در این که جمهوری اسلامی در لحظه کنونی میتواند در فاصله کوتاهی برای ساختن چند بمب، الزاما نباید 5 باشه، دقیق سخت گفتنش، ولی برای 2-3 شاید هم 4 بمب بتونه مواد کافی داشته باشه. منتها اسرائیلی ها این قسمتشه که اسرائیلی ها بهتر از هر کسی میدانن که داشتن اورانیوم کافی هنوز بمب نیست. تا چه جمهوری اسلامی برای ساختن بمب خود بمب کار کرده و بعد چه مسئله انتقالش، اینو اقلن کارشناسان امنیتی اسرائیل تخمین میزنن که حدود 2-3 سالی فاصله داره.
ما شاهد این بودیم که مذاکرات بسیاری صورت گرفت برای احیای برجام و در نهایت این مذاکرات با شکست روبرو شد. مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده ایران برای لغو تحریم‌ها محمد مرندی مدعی شده که ایران همچنان مایل به احیای توافق هسته‌ای هست و متن مورد توافق سال گذشته رو گفته که قبول داره. در بخش دیگری از صحبت‌هاش هم مدعی شده که اگر آمریکا این توافق رو امضا نکرده، به دلیل این هستش که اراده سیاسی در این کشور وجود نداره و بایدن نگران این هستش که امضای این توافق براش در رقابت‌های انتخاباتی دردسر ساز بشه. شما چقدر فکر می‌کنید که طرف‌های غربی در شرایط فعلی مایل به احیای برجام هستند؟
من در این عقیده‌ام که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر پس از اینکه جنبش زن زندگی آزادی اوج گرفت در ایران، احتیاج به مشروعیت بین المللی داره، در درون مشروعیت به کلی از بین رفته، در خارج هم لطمه دیده. از این لحاظ سعی میکنن به هر وسیله‌ای وارد تعامل با غرب بشن، از جمله نزدیکترین راهش این باشه که از طریق مذاکرات در ارتباط با برجام. حالا چه برجامی بیرون خواهد آمد اون بحث دیگری است، اما اگر که وارد گفتگو بشن در مورد برجام، یعنی با 5 تا کشور مهم جهانی به اضافه آلمان وارد گفتگو تعامل شدن و این برای بازسازی مشروعیتشون مهمه به نظر من. صحبت آقای مرندی هم در این ارتباط باید سنجید. آن زمان جمهوری اسلامی حاضر نبود، زیرا که میخواست که مثلا سپاه از لیست تروریستی امریکا بیاد بیرون، میخواست که بسیاری از شخصیت‌های مهم نظام از لیست تروریستی بیان بیرون و اقدامات دیگر شبیه اینه که آن زمان عملی نبود. موضوع روسیه هم بهش اضافه شده، اولا که روس‌ها جلوگیری کردند، بعدش هم که همکاری جمهوری اسلامی با روسیه در کمک به تجاوزش در اوکراین، اینا همه مسئله رو پیچیده کرده. بر فراز همه اینا هم بازم موضوع جنبش زن زندگی آزادی که بازتاب بسیار مثبتی در کشورهای غربی داشته، اینم خودش یک مانعی برای این است که کشورهای غربی وارد توافق با جمهوری اسلامی شوند. البته من برای عقیده نیستم که این مانع اصولی شونه. به نظر من غربی ها هنوز از برگشتن به نوعی از برجام صرف نظر نکردن.
گفتگویی بود با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن اتریش، درباره اظهارات امروز وزیر دفاع اسرائیل که گفته بود ایران توانایی ساخت 5 بمب هسته‌ای را دارد.
برای تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
در روزهای اخیر واکنش‌ها به موضوع حجاب اجباری از سوی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی بازتاب‌های گوناگونی داشته است. از اظهارات عزت‌الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی که برخورد حاکمیت با زنان در خصوص حجاب اجباری را از جاذبه‌های گردشگری کشور عنوان کرده، تا رجا نیوز که از طرفداران حجاب اجباری می‌خواهد خشم خود درباره عدم حجاب اجباری را نشان دهند. همه اینها در حالی است که هر روز عکس‌ها و تصاویر متعددی از زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. در گفتگو با پروانه حسینی، جامعه شناس ساکن آمریکا، ابتدا از او درباره نافرمانی مدنی زنان و واکنش‌های احتمالی حاکمیت با آنان پرسیدم.
یک تعدادی از چیزهایی که ممکنه در آینده نزدیک سخت‌تر هم بشه، شکل استخدام‌هایی هستش که اخراج و استخدام‌هایی هستش که زنان به خصوص در محل کار و به خصوص در کارهایی که استخدام‌های دولتی نیاز داره یا به صدا کنترل دولتی بیشتر روشون هست رو اونجا اعمال بکنه. ما هیچ بعید نیست که همطور که الان داره به معلم‌ها سخت‌تر گرفته میشه، در آینده در مورد استخدام و اخراج معلم‌ها در اینطوری در دستور کار قرار بگیره که کسانی که مثلا همراه‌تر هستن با سیاست‌های حجاب ها بیشتر استخدام بشن و بیشتر به اصطلاح مسئولیت بگیرن در و به اصطلاح قدرت بگیرن در فضاهای آموزشی، و برعکس به شکل‌های مختلف تهدید میشن، اخراج میشن و خب حکومت سعی میکنه که اونها رو کم بکنه. همینطور در فضاهای دیگه‌ای که میگم استخدام دولتی یا نظارت دولتی بهش هست، در بیمارستان‌ها، کادرهای پزشکی و پرستاری، در رسانه‌هایی که بیشتر تحت کنترل دولت هست و غیره، اینجاها هست که خب دست به دست هم میده دیگه، چند هم از لحاظ اقتصادی اون موقع اون تعداد از زنانی که بخوان شغلشون ازشون گرفته بشه آسیب می‌بینن، هم چون جایی بوده که میتونستن تو حوزه به اصطلاح فرهنگ و آگاهی بخشی و حوزه‌های دیگه هم اونجا تاثیرگذاری بکنن، دسترسیشون رو دولت اینجوری فکر میکنه که کم میکنه و اینها سیاست‌گذاری‌هایی هستش که ممکنه ما در آینده ببینیم.
خانم حسینی، چقدر این امکان وجود داره که ادامه این روند، روندی که زنان شروع کردن در مخالفت با حجاب اجباری، خشونت دیگه ای رو علیه زنان رقم بزنه، خشونتی که به شکلی تهییج کنه افکار عمومی رو علیه حاکمیت، به دلیل اینکه ما الان می‌بینیم مثلا وبسایت رجا نیوز از طرفداران حجاب اجباری خواسته خشم خودشون رو نشون بدن از عدم رعایت حجاب در جامعه. چقدر این مسئله میتونه دامن بزنه به برخوردهای خشونت‌آمیز در جامعه؟
چند گروه هستن که خشونت علیه زنان رو به دستور حکومت و با تشویق حکومت اعمال میکنن، گروه‌هایی که مثل گشت ارشاد و نیروهای انتظامی و اینا، گروه هایی که مستقیما کار میکنن با حکومت، گروه هایی که غیر مستقیم وابسته به حکومت هستن، حالا بسیجی های بانام و بینام و هم فکرها و به طور کاملا غیر مستقیم تر هم فکرها و شاید به طور غیر مستقیم مزدبگیرهای حکومتی باشن. هر سه این گروه ها تشویق میشن به اینکه آزار بدن زنان رو. به همین دلیل به نظر من یه مقدار خطر این وجود داره که آزار خیابانی از طریق این سه گروه علیه زنان زیاد باشه، گرچه اونجوری که به نظر میرسه اکثریت جامعه مخالف این آزار هست و همدل هست با زنان.
مسئله دیگه که این روزها من بسیار در شبکه‌های اجتماعی میبینم که راجع به اون صحبت میشه، مسئله ارتباط مبارزه مدنی زنان علیه حجاب اجباری است و مسئله تهدید مشاغل. ما در روزهای گذشته شاهد پلمب بسیاری از مراکز تجاری بودیم، شاهد این بودیم که رانندگان مثلا اسنپ یا تاکسی ها تهدید شدن به اینکه شغلشون رو از دست میدن و یا کافه ها و رستوران های بسیاری رو دیدیم که به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری از سوی زنان بسته شدن. عده‌ای معتقدند که زنان باید مراعات این مشاغل رو بکنن، این مردها نان‌آور خانواده هستن، از دست دادن شغلشون کودکان اونها رو مثلا با خطر مشکلات اقتصادی روبرو میکنه، و عده دیگه این میگن که در مبارزه اجتماعی علیه حکومت جمهوری اسلامی همه باید هزینه بدن. شما فکر میکنید که با توجه به اینکه خب جامعه در حالت متعادلی در حال حاضر وجود نداره، چقدر میتونه این مسئله جامعه رو در یک پوسته دفاعی ببره، افراد رو روبروی هم قرار بده و چقدر میتونه افراد رو همراه هم کنه؟
از اونجایی که خب زنانی که دارن مبارزه میکنن با حجاب اجباری توی همه اون چهار حوزه دارن هزینه میدن، خودشون دارن هزینه اقتصادی میدن و بعضی به لحاظ فرهنگی با حجمه های خیلی عظیمی گاهی از کسانی که با این زنان برخورد میکنن مواجه میشن، برخوردهای گاهی خشن از لحاظ امنیتی و از همه لحاظ، از همه اون چهار جنبهی که گفتیم دارن هزینه میدن، خب اون موقع اینجا دیگه نمیشه انتظار داشت که کسی که داره به از همه لحاظ هزینه میده فکر بکنه که خب حالا یک شخص دیگه‌ای ممکنه فقط اگر از یک لحاظ که اون قسمت اقتصادی بشه میخواد هزینه بده، من اونو مراعات بکنم به شکلی که علیه ارزش‌ها و مبارزه خودم اقدام بکنم.
گفتگویی بود با پروانه حسینی، جامعه شناس ساکن آمریکا.
پس از این که جمهوری اسلامی به آقای بشار اسد میلیاردها دلار کمک کرد در این جنگ، حالا رئیس جمهور جمهوری اسلامی رفته اونجا پول بگیره. آقای رئیسی شما بگو 1,000,000 اگه به داد، اینا فقط دیدن شما همینجوری که دارین پول میدین از رو بخشش میکنین، گفتن خب ما هم میگیریم، ولی شما کور خوندید، هم تو هم آقای خامنه ای 1,000,000 هم بهتون نمیدن، دست خالی برمیگردی، گاو شیرده شما هستید، از پول مردم ایران میفرستید سوریه و کشورهای دیگه، حالا بازدهیشو ببینید.
آقای خامنه ای، شما که از معلم خواستید احساس مسئولیت بیشتر بکنن، شما که مقام اول کشوری چرا این نسخه رو برای خودت نمی‌نویسی جونم؟ 33 سال روزگار مردم رو به خاطر عدم مسئولیت پذیرید، ببین به چه روزی در آوردی.
خواستم بگم اینایی که میگن یه شاه میخواییم نشه، اینا خب مسلمن شاه که مسلمن خیلی کشورها شاه دارند و حکمارشون خیلی باحاله، ولی اینی که میگی شیخ خودشون شیخ نمان، حتما باید عباب و عمامه بذارن که بشن شیخ. از شیخ خودشون بدتن شیخ نمان، از شیخ نما ها باید بیشتر ترسید تا از شیخ.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
23 سازمان، 4 فعال حقوق بشر به همراه ائتلافی به نام کیپیتان به دنبال قطع مکرر اینترنت در سیستان و بلوچستان در ماه‌های اخیر با انتشار بیانیه خواستار توجه فوری به نقض پیوسته حقوق بشر در این استان شدند. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت از تورین ایتالیا، در گفتگو با مهدی طاهباز در مورد وضعیت اینترنت در سیستان و بلوچستان در مقایسه با سایر نقاط ایران توضیح می‌دهد.
این مجموعه از فعالین در واقع کمپین کیپیدان سعی میکنن هم از طریق سازوکارهای سازمان ملل یا نهادهای بین المللی فشار بذارن روی دولت‌ها که شفافیت داشته باشن و متوقف کنن، و هم سعی میکنن تو حوزه‌های مختلف تکنولوژی راه حل‌هایی رو پیدا بکنن که اگر اینترنت قطع میشه یا اختلال پیدا میکنه مردم چطور میتونن ارتباط بین خودشون رو همچنان حفظ بکنن.
و امضا کنندگان این بیانیه از اتحادیه بین‌المللی مخابرات و دبیرکل اون خواستن که بر اساس ماده 35 اساسنامه‌شون ایران رو تحت فشار قرار بدن که قطعی اینترنت رو متوقف کنه. چه ابزاری داره اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای فشار بر جمهوری اسلامی؟
ببین، شما اگه نگاه بکنیم به واکنش مقامات ایرانی، معمولا تکذیب میکنن. یعنی شما همین چند هفته گذشته صحبت‌های وزیر ارتباطات رو اگه می‌دیدی خیلی راحت به دروغ گفته بود که اصلا ما مشکل اینترنتی نداریم. بنابراین اساسا صورت مسئله رو سعی می‌کنن پاک کنن. کاری که باید انجام بشه در واقع شاید قدم اولش این هستش که از ابزارهای بین‌المللی که وجود داره مثل اتحادیه جهانی مخابرات که ایران عضوش هست و شرایطش رو پذیرفته، اساسنامه‌اش رو امضا کرده، بخوایم که ایران رو در واقع مسئول نگه داره و شفاف نگه داره، شفافیت داشته باشه. بر اساس این ماده درسته که کشورها اجازه دارن که زیرساخت‌های خودشون رو قطع بکنن، اما باید این رو اطلاع بدن به اتحادیه جهانی مخابرات، یعنی اعلام بکنن ما در این زمان به این دلیل مثلا اینترنت رو قطع کردیم، و بعد از اون ما میتونیم اون وقت از سایر سازوکارهای بین‌المللی سعی بکنیم استفاده بکنیم برای اینکه فشار بذاریم روش که شما در واقع اینترنت رو به عنوان یک سلاح دارید ازش استفاده میکنید و نه ابزار اطلاع رسانی.
آقای رشیدی، اگر که جمهوری اسلامی برخلاف اون اساسنامه‌ای که امضا کرده عمل بکنه، مشمول چه مسائلی خواهد شد؟ آیا جریمه‌ای تعلق میگیره؟ آیا دچار محرومیتی میشه؟
بله، در گذشته اتفاقا چنین اتفاقی افتاد. شما اگه به خاطر داشته باشیم در سال 88 بعد از اعتراضات جنبش سبز، زمانی که ایران داشتش روی ماهواره‌ها پارازیت مینداخت، اتفاقا اتحادیه جهانی مخابرات بود که در واقع با ایران برخورد کرد، به دلیل اینکه اون پارازیتایی که مینداخت فقط مسئله ای نبود که مردم ایران به ماهواره دسترسی نداشته باشند، داشت در ارتباطات بین‌المللی اختلال ایجاد می‌کرد. در نتیجه اعتراضاتی که شد، تجمعاتی که تو شهر ژنو جلوی ساختمان اتحادیه جهانی مخابرات برگزار شد، بیانیه‌هایی که منتشر شد، اقداماتی که شد، اتحادیه جهانی مخابرات در واقع ایران رو مجبور کرد که اون مدل پارازیت اندازی رو متوقف بکنه، و در پی اون خب ما شاهد این بودیم که بقیه کشورها هم اقداماتی کردن، مثلا پرس تیوی با مشکل مواجه شد یا یک سری از در واقع ساتلایت‌ها رو ازشون گرفتن. بنابراین اگر که این اتحادیه جهانی مخابرات در واقع بخواد کاری انجام بده، ابزارهای لازم رو در دستش داره که بتونه ایران رو در برابر کارهایی که انجام میده مسئول نگه داره. منتها متاسفانه به خاطر نفوذی که چین در اونجا داره یا کشورهای از این دست، ما شاهد این هستیم که توجهی رو که باید بکنن به مسائل و اتفاقاتی که در ایران داره رخ میده انجام نمیدن.
گفتگوی همکارم مهدی طاهباز رو میشنیدید با امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت از تورین ایتالیا. اما روزنامه جهان صنعت در یک گزارش میدانی تازه که روز پنجشنبه منتشر کرده، از افزایش شدید فروش اعضای بدن در ایران به دلیل افتادن شهروندان به دره فقر خبر داده است. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
فروش اعضای بدن حتی قلب، سن 33 سال، گروه خون آی مثبت، برای رهایی از اجاره خانه، برای داشتن یک زندگی معمولی، برای خوردن یک وعده غذای بی دغدغه. لطفاً قضاوت نکنید. بیکار نیستم. 23 ساله که کارگری میکنم. این نوشته در تصویری از یک آگهی فروش اعضای بدن که بر دیواری نصب شده در میانه مقاله‌ای با عنوان فروشندگان جان در روزنامه جهان صنعت خودنمایی می‌کند. مقاله‌ای که به موضوع فروش اعضای بدن به دلیل فقر مفرط پرداخته است. هرچند فروش اعضای بدن در سراسر کشور رواج یافته، اما در تهران جهان صنعت از کوچه روبروی کاخ دادگستری نوشته که بازار فروش کلیه بوده، اما اکنون آگهی فروش مغز استخوان، کبد، قرنیه، اسپرم و تخمک هم به دیوار نوشته ها افزوده شده است. قیمت کلیه یا رقم هدیه کلیه به وسیله انجمن کلیه ایران 80 میلیون تومان در سال 1399 تعیین شده بود، اما در دنیای واقعیت به 300 میلیون تومان هم رسید و هیهات که از ابتدای سال این رقم چیزی بین 500 میلیون تا 1 میلیارد است. جهان صنعت نوشته این ارقام در حالی است که خرید و فروش اعضای بدن در ایران جرم است و تنها اهدای آنها ممکن است. جهان صنعت از خط فقر 21 میلیون تومانی در کشور و حقوق 8 میلیونی کارگر نوشته، در حالی که شعار دولت محرومیت زدائی و ریشه‌کنی فقر مطلق بوده است. به جز این نوشته جهان صنعت باید افزود که نه تنها این دولت که از آغاز سلطه جمهوری اسلامی در برپاشنه همین وعده ها چرخیده است. از وعده های آیت الله خمینی مبنی بر آب، برق، مسکن و گاز رایگان گرفته تا این سخنان هاشمی رفسنجانی در حضور او را باید شهادتی بر آنچه تحویل گرفتند یافت و روایت جهان صنعت را روایتی از آنچه امروز تحویل دادند.
دلتون رو محکم کنم، کشور ما به فضل خدا در سایه رهبری قاطع و توانا و مخلص و پشتوانه عظیم اقتصادی که ما داریم، نفت وضع مالی شما امروز از تمام دنیا به غیر از چند کشور محکم تره. 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید، اصلا ترس از کمبود نداشته باشید. ما به طرف تثبیت بیشتر و استحکام بیشتر و عظمت بیشتر و موفقیت بیشتر با سرعت بیشتر داریم جلو میریم.
حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا که بارها از اقتصاد به قهقرا رفته جمهوری اسلامی، فقر بی امان و تورم به گفته او 80 تا 90 درصدی گفته است، این بار نیز در گفتگو با رادیو فردا از وخامت اوضاع میگوید.
44 سال پس از انقلاب باید قبول کنیم که اقتصاد اسلامی مورد نظر مدعیان انقلابی همین بوده که امروز داریم. مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت کار از لزوم فروش قشم و کیش و خوزستان برای پرداخت حقوق بازنشستگان میگوید. انسان ایرانی برای تامین یک زندگی معمولی خانوار آماده می شود که اعضا و جوارح بدن خود را بفروشد. بودجه کشور 70% جمعیت را مستحق کمک معیشتی می داند. تخصیص بودجه عمرانی کشور به صفر می رسد. پرسشی که مطرح می شود این است: وعده بعدی آقایون چیست؟
استنباط گزارش جهان صنعت آن است که فقر بر تمام جامعه مستولی شده است. فروشندگان اعضای بدن از سر استیصال می فروشند و خریداران نیز که یا بیمارند و یا بیماری دارند، پول خرید را باید از طریق فروش همه مایملکشان تهیه کنند و حالا همین دلیل گسترش دامنه فروش اعضای بدن به خارج از کشور شده است. در گزارش آمده است که برخی دلالان فروشنده عضو را راهی کشورهای همسایه همچون امارات متحده عربی و ترکیه می کنند تا اعضای بدنشان را به قیمتهای از 7 تا 15 هزار دلار بفروشند. فشار فقر آنچنان گریبان ملت را گرفته که دیگر به عواقب فروش اعضای بدنشان توجه نمی کنند. فروش کلیه از جمله می تواند درد مزمن را سبب شود و فروش بخشی از کبد هم به نوشته جهان صنعت می تواند عامل خونریزی، عفونت، تشکیل لخته خون و آسیب جدی به بخش باقی مانده کبد شود. پزشکان فروش بخشی از کبد را عامل خطرات بیشتری در مقایسه با فروش کلیه ارزیابی می کنند.
الهی روانشاد گزارش می داد، اما چند کانال فعال در زمینه حقوق بشر از انتقال یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زاره زندانیان عقیدتی که به سب نبی متهم شدند و پیشتر به اعدام محکوم شده بودند به زندان به سلول انفرادی در زندان عراق خبر دادن و نسبت به اجرای حکم آنها ابراز نگرانی کردند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شبانگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.